بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد في الأرضين ودعم الدائم على أعدائهم أجمعين ولو ترى المنع من الانتفاع بين عين المجره فيما أجرت له إن كان المنع قبل القبض فله الفسخ لأن العين قبل القبض مزمونة على المجر فللمستأجر الفسخ عند عذرها ومطالبة المجر ومطالبة المجر بالمسمى. خب از داریم فرق این بحث با بحث عذر المستأجر لا یبطلها در اول کتاب الاجاره می فرمود عذر المستأجر لا یبطلها. اینجا می فرمود ترع المنع من الانتفاع بالعین المجره. فرق اینه که اونجا عین مستأجره باقی بود علی ماهیه علیه، مشکل از ناحیه مستأجر بود. خوب دقت فرمایید، مشکل از ناحیه مستأجر بود، اما در اینجا اگر می‌فرماید عارض بشود من، مستأجر نمیتونه از عین مستأجره استفاده کنه، نه به خاطر مانع از ناحیه مستأجر، به خاطر عدم بقاء عین مستأجره علی ماهی علیه. عین مستأجره فرض کنید عبدی بوده، اسبی بوده، فرار کرده، غصب شده، دست گردن کلفت است که الان نمیده. بس اینجا اینه، این نقطه به این توجه بشه، فرق بشه با اون بحثای سابق اول کتاب. ولو ترع المنع، اگر عارض بشود پیش بیاد مانع از انتفاع به عین موجره، انتفاع فی ما اوجرت له، در همون جهتی که اجاره شده این عین برای اون چیز، برای اون جهت، ترع المانع من الانتفاع، انتفاع به عین موجره، انتفاع در همون جهتی که اجاره شده این برای اون جهت. می‌فرماید دو صورت داره این طرو مانع. فرض کنید فرار عبد، فرار اسب، یا بگید بروز غصب. خانه را اجاره کردید، غاصبی غصب کرد، یا عین مستأجره اسب بود گم شده فرار کرد، یا اساساً از بین رفت مرد، خانه بود خراب شد، علی حال ترع المنع من الانتفاع بالعین المجره اما به عروض مانع و اما به تلف العین. البته اگر تلف العین باشه نمیگیم مانع، یه مختزی نیست، نه اینکه مانع موجوده، عینی نیست که بخوای استفاده کنی، خانه بود خراب شد، یه وقت خانه هست، غاصبی غصب میکنه، مانع سر راه قرار میگیره، مانع از انتفاع، یه وقت خراب میشه دیگه خانه نیست که بخوای استفاده کنی. حالا اونجا هم بگیم ترع المنع یه مقدار مسامحه داره، اونجا دیگه زوال مختزیه، نه حدوث مانع. حالا اگه حال فهمد که انترع المن من الانتفاع، حالا یا به تلف یا به قصب یا به فرار، این دو صورت داره، یا قبل از تحویل به مستأجره، یه وقت بعده. اگر قبل از تحویل به مستأجر باشه، خانه رو اجاره دادی، قرارداد بستید با مستأجر، اما هنوز خانه رو تحویل او ندادی، ترع المنع، کسی این خانه رو غصب کرده نمیده در به مستأجر، توی مجر منوز نداده بودی به مستأجر، در همین اثناء کسی اومده گرفته، یا فرض کنید عبد بود فرار کرده، هنوز نداده بودی به مستأجر، عبد فرار کرد، اسب فرار یا سرقت شد، خب فرق میکنه، یه وقت تلفه، این مستأجر حیوان بود مرد، خانه بود خراب شد، اجاره باطل میشه، اجاره باطل میشه و اجرت هم که ملک موجر شده بود بر میگرده ملک مستأجر. فرق اینه که قبل از تحویل دیگه، خانه رو هنوز نداده بودی زلزله خرابش کرد، قرارداد بسته بودید ولی نداده بودید به مستأجر، خراب شد، خب باطل میشه قرارداد. اما اگر تلف نیست، عبد بوده، اسب بوده، فرار کرده یا غصب شده، در این موارد خیار پیدا میشه برای مستأجر، خیار تعذر تسلیم. خیلی دقت می دید کروم، عرض کرده بودیم از شروط صحت عقد قدرت بر تسلیمه، اگه قدرت بر تسلیم نباشه باطل قرار داد. این شرط این در عقد بوده، وقتی داشتیم قرارداد می بستیم که اسب و عبد و اینها در اختیار خودم بود، من موجر قدرت بر تسلیم داشتم، قرارداد رو بستیم، بعد از اینکه قرارداد انعقد صحیحا، وقت عرض تعذر و تسلیم، این فرار کرد یا دزد برد یا قاصبی غصب کرده، دیگه نمیتونم تسلیم مستأجر بکنم، این عجز از تسلیم بعد از عقد عارض شده، این مبطل نیست، این خیار آمه. حالا چرا خیار میاره؟ برن که اگر مستأجرم حق فسخ نداشته باشه، خب اون متضرر میشه، نمیتونه این مستأجر بگیره، نمیتونه فسخ، خیار برای اون طرف هست، برای مستأجر. لزوم معامله علیه مستأجر میشه ضرری، قاعده یا ضرر احکام را که منشأ ضرر بشه بر میداره، لزوم رو بر میداره، صحت چرا بره؟ ضرر از صحت که بر نمیخیزه، از لزوم بر میخیزه، لزوم رو بر میداره، مستأجر میشه ذوالخیار، خیارم خیار تعذر تسلیمه. پس اینو دقت بکنید، اگر از یک طرف میگیم قدرت بر تسلیم شرط صحت بیع و اجاره و ایناست، از یک طرف میگیم خیار تعذر تسلیم، تعذر تسلیم من عدم قدرت بر تسلیم، این خیار تعذر تسلیم که خب فرع صحت قرارداده، قرارداد تا صحیح نباشه که خیار معنا داره، خیار تو قرارداد باطل که معنا داره، این تعذر تسلیم، تعذر تسلیم حادث بعد از قرار داده، هنگام بستن قرار داد امکان تسلیم بوده، این حکم صورتی که ترع المنع من التسلیم، شرع مانع من الانتفاع قبل از قبض، که این مانع اگر تلف باشه قرارداد باطل میشه. اگر این مانع سرقت و غصب و فرار و همچی چیزهایی باشه قرارداد باطل نمیشه، برای مستأجر خیار پیدا میشه. اون جایی که تلف پیش بیاد قرارداد باطل میشه. جهتش اینه که فرض این بود که عین مستأجره عین خاصه بود، این اسب این ماشین اجاره داده شد، اینم که الان تلف شده مرده اون حیوان، یک اسب دیگه بیاری جای این، چون که عهد برش واقع نشونه. این مستأجره که کلیه در ذمه نبود، این شخصیه بود. اگر کلیه در ذمه باشه که تلف معنا نداره، کلیه در ذمه که نمیمیره. خب حیوانی داده بودی مرده که دیگه بیار بده، نه خیاریه نه بطلانیه. بحث در جاییست که این خاصه این متعلقه اجاره بوده، او که از بین بره قرارداد چه بی عوض قهرم باطل میشه. فرض میره که قبل از تسلیم هیچ از اجرت رو هم توی موجر مالک نمیشی، چون هنوز نداده بودی به مستأجر. تا بریم برسیم به که این عروض مانع بعد از تحویله، اگر حیوان را دادی به مستأجر، حالا از دست مستأجر فرار کرده یا سارقی دزدیده یا قاصبی غصب کرده، و یا حیوان تو دست مستأجر مرد، خانه تو دست مستأجر خراب شد، اونجا چی؟ عبارت ببینید، ولو ترع المنع من الانتفاع بالعین المجرع، اگر عارض بشود منع از انتفاع به عین اجاره شده، انتفاع در ما اجرت العین له، حالا هر مصرفی هست، سواری باربریه، فا انکان المنع، اگر عروض منع قبل القبض باشد، قبل از قبض مستأجر گرفتن او، فللمستأجر الفسخ، یعنی خیار، و اینم خیار تعذر تسلیمه، خیار تعذر انتفاع، تعذر تسلیم. لأن العین قبل القبض مضمونة على المجر، عین قبل از این که تحویل مستأجر بدی مضمون على المجر، مضمون على المجر یعنی وظیفه اوست بیاره بده، حالا نمیتونه بیاره بده، غصبش کردن یا فرار کرده یا دزدیدنش، خب دیگه مسئولیتش متوجه اوست. البته قرارداد باطل نمیشه، چون این معدوم که نشده هست، تو مستأجر نمیتونی استفاده کنی ازش بر اثر فرار، بر اثر غصب، موجرم نمیتونه تحویل تو بده، خب تو حق فسخ پیدا میکنی. میتونی به هم بزنی، به هم که زدی خب هیچی دیگه، اجرت اگر دادی پس میگیری، ندیدی هم ندادی هم نمیدی، اما اگر فسخ نکردی چی میشه؟ اون ماشین رو که اجاره کردی دوز برده، قبل از اینکه موجه بده به توی مستأجر، تو حق فسخ داشتی، فسخ هم نکردی، و فسخ نکردی باید اجرت رو بدی به موجه. خب موجر هم عین رو نمیتونه بده به تو، و ما میتونیم بگیم توی مستأجر از موجر اجرت رو مثل عین مستأجره رو در اون مدت بگیر، 10,000 تومان بابت اجرت ماشین در امروز میدی به مجر، اما اجرت المس 20,000 تومانه، 20,000 تومان ازش میگیری، فسخ نمیکنی، 20,000 تومان میگیری. میتونی از مجر بگیری، میتونی بری از اون قاصد بگیری، میتونیم از مجر بگیری چون وظیفه مجر به تو تحویل بده نداره. نرمید خل المستعجر الفسخ لان لئن قبل القبض مزمونتون على المجر خل المستعجر الفسخ عند تعذر العین. میتونه فسخ کنه، خب اگر فسخ کنه که هیچی دیگه، اجرت رو نمیده، اگرم داده فسخ میگیره میره به کارش. و مطالبه خل المستعجر الفسخ و مطالبه المجر به مسما، این عدل فسخه. میتونی به هم بزنی، میتونی به هم نزنی، به موجر نه، این مطالبته و مطالبته و مطالبته فل المستعجر الفسخ عند تعذرها و مطالبته الموجر بالمسمى مسمى عزت المسمى. اگر دادی بهش، اگر عزت رو دادی برو پس بگیر، این ادامه همون فسخه. حالا وله الرضا میگه بعدن مستاجر میتواند فسخ کند، اگر فسخ کرد چه میکنه؟ خب اجرت رو اگر داده پس میگیره، مطالبه کند مجر را و مطالبه کل مجره، مجر مفعول مطالبه است، مطالبه کند مستاجر مجر را، مطالبه کند به مسما، به اجرت المسما که بهش دادم پس بده. لفوات المنفعت، چون تو منفعت رو من ندادی. و له الرضا بالاجاره، ولی المستعجر الرضا بالاجاره و انتظار زوال مانع، میگه حالا میمونم بالاخره شاید اون قاصد تحویل داد. منتظر بمونی برای زوال مانع در این حال، او مطالبت المانع به اجرت مثل. عبارت اوه بعد محاشین فرمودن باید واو باشه نه او، چرا او میارید؟ اینا که در عرض هم نیست، اینا که در طول هم نیست، در عرض همه. زوال انتظار بکشه زوال مانع رو و میگه صبر میکنم یه هفته دو هفته یه ماه قاصد بده یا اون حیوان فرار کرده پیداشه. منتها این مدت رو اجرت المثلش رو از توی مجر میگیرم یا از قاصد میگیرم، حتی قاصد رو پیدا کنم از او میگیرم، چون به هر کدام بخواد رجوع کنه. انتظار و زوال المانع و له الرضا بالاجاره و انتظار و زوال المانع و مطالبت المانع به اجرت المثل. مانع از مانع پس یک منع کرده، از او اجرت المثل بخواه. اگر اون مانع قاصد باشه، یه وقت مانع فرار کردن کسی نیست که بخواه از او بگیری، اما اگر قاصد باشه از قاصد. ولی یحتمل مطالبت المجر بها ایزن، که این یحتمل علی القاعده هم همجوره، میتونه از مجر بخواه. خوب دقت کنید، به مجردی که قرارداد منعقد شد، منافع عین مستأجر هم شد ملک مستأجر. وظیفه بایع مجر اینه که اینها رو بده به مستأجر، نداده، نداده تو بدلش رو ازش میخوای که بدرش میشه اجرت المثل. لذا فرموده و یحتمل مطالبت بل یحتمل مطالبت المجر بها بون اجرت المثل ایضا، یعنی همون جوری که میتونی از قاصد بخوای، اگر قاصدی در کاره میتونی از خود مجر بخوای. لکون العین مزمونتن علی حتی یقبزن، اقبازن تحویل، این مزمون بر گردن اوست تا تحویل مستأجر بده. این تمام یک مطلب جدایی رو مطرح میکنه. اگر در اثناء مدت اجاره مانع برطرف شد، خوب دقت بفرمایید، گفته بودیم مانع اگر پیش آمد مستأجر مخیره دیگه، خیار داره، میتونه فسخ کنه میتونه فسخ نکنه، بگه منتظر میمونم فوزت المثل از او بگیره، فوزت المثل مدت فائته رو، حالا از مجر بگیره از قاصد بگیره یا بگه مخیره، از هر کدوم میخواد بگیره، که این مقتضی قاعده تخییر به هر کدام، رجوع به هر کدامه. مطلبی که الان میخواد طرح کنه اینه که اگر بعد یکی دو هفته مانع رفع شد، این پیدا شد یا اون قاصد بالاخره دست برداشت و این رو تحویل داد، توی مستعجل دیگه حق فسخ نداری؟ شاید فرموده چرا استصحاب میکنیم بقا حق فسخ را تا قبل از اینکه قاصد دست برداره یا اون گم شده پیدا بشه تو خیار داشتی، حالا پیدا شد خیار ساقط میشه، شک میکنیم در مسقطیت این زوال مانع خیار رو، استصحاب آقای خیار میشه. فرمود ولا یسقط التخییر، تخییر بین فسخ و رضا، الرضا بالاجاره و انتظار زوال المانع و مطالبت المانع به اجرت المثل. میگه من منتظر میمونم، وقتی پیدا شد از همون قاصب اجرت المثل میگیرم یا از توی مجر میگیرم. مخیر بود بین این دو، فهمت ساقط نمیشود این تخییر که یک حق برای مستأجر، خود خیار از حقوقه، ساقط نمیشود به زوال مانع در اثناء مدت اجاره. مدت اجاره یک سال بود، یک ماه بود، قرارداد رو که بستید قاصب این عین مستأجره رو دست کرد، بعد یه هفته تحویل داد، مانع رفت. آیا حق فسخی برای توی مستأجر پیدا شد ساقط شد یا نه؟ فقط نه، لای از خودون لأصالت بقائهی استصحاب، استصحاب بقای این حق فسخ. علی حال میدونیم چون این قراردادی از تحت عفو بالعهود خارج شد، خوب دقت کنید، عفو بالعهود همه عهود رو واجب الوفا قرار میده که هیچ کس حق فسخ نداره. چون این قراردادی، قرارداد اجاره ای که بعد از قرارداد تعذر تسلیم پیدا بشه، خب برای مستأجر خیار می اومد، خیار تعذر تسلیم. حالا مستند این خیار مستر قاعده لازره که اگر خیار نداشته باشه لازم باشه بر اون معامله متضرر میشه، اون اجاره نکرده که اجرت بده و این را نگیره. حالا بگید اجرت المثل رو میگیره، اولا ممکنه اجرت المثل از اجرتی میده کمتر باشه، ممکن اصلا این قرضش به پول تعلق نگیره، خود اون عین مستأجر میخواست، از اینکه متضرر میشه حق فسخ. چون این قراردادی از تحت عفو بالعهود خارج شد بر اثر عروض مانع از تسلیم، حالا اگر این مانع رفع شد نمیدونیم آیا مشمول عفو بالعهود این قرارداد یا نه. خب بدون شک یک روز مشمول عفو بالعهود نبود، اون ایامی که تعذر تسلیم بود مانع بود، هر آن استصحاب میشه لأصالت بقائهی. او که دیگه قطع شده، شما اگر یقین داشتید به لزوم وفا به این قرارداد، این یقینتون به لزوم وفا قطعا تبدیل شد به یقین به عدم لزوم وفا، بر اثر این تعذرت است. حالا دوباره مانع رفع شده، شک میکنید، خب حالت سابقش عدم لزوم وفا است، عدم لزوم وفا. و امکان المنع بعد القبض، خب همینجا که من قبل القبض شرط کردیم، اگر این من واقعا من باشه، مثل فرار کردن اسب و عبد، مثل قصب شدنش، مثل دزدیده شدنش، چون سرقت غیر از قصبه، ماهیت سرقت با قصب فرق میکنه، سرقت حد داره، قصب حد نداره. قصب جایی رو میگن که با گردن کلفتی مال رو از تو گرفتند، حساب دزدیدن و برداشتن مخفیانه نیست، سرقت اونه. بذار میگیم قصب یا سرقت. از کلیم اگر من نیست تلفه، اونجا که قرارداد باطل میشه، اون حیوان قبل از این تحویل تو مستاجر بده مرد، قرارداد باطل. نظام میره سر صورتی که من بعد القبض بوشه، و این کان المنع بعد القبض. بعد القبض هم خب دو جور میشه، یه وقت تلف باز که دیگه گفتیم نباید به تلف گفت من، اون مرد نمیگه مانع آرش شد از انتفاع، دیگه مقتضی از بین رفت، حیوانی نیست که بخواه استفاده کن. اگر تلف باشه قرارداد باطل میشه. خانه رو اجاره کردی یک ساله یه ماه نشستی توش، توی مستاجر حالا با زلزله خراب شد، قرارداد باطل میشه. حتی نگید با زلزله خراب شد، خودت با لودر خرابش کردی توی مستاجر، بازم قرارداد باطل میشه. البته تو ضامنی، زلزله خراب کنه ضامن نیستی، خراب کنی ضامنی، اما قرارداد باطل میشه. فرق نمی کنه خراب شدن تلف بسوت توی مستاجر باشه، خیال نکنید اگر مستاجر خراب کرده باید اجرت هم بده، قرارداد باطل میشه. البته ضامن عین مستاجر است، خسارت رو باید بده، قیمت رو باید بده. رمد و این کانت من و بعد در قبض، و این کان اون من تلفن از بین رفتن، حیوان بمیره خانه بود خراب بشه، تلفت الاجاره، بطلت الاجاره، بطلت الاجاره به تعذر تحصیل المنفعت المستعجر علیها. این تعلیل رو ایشون چه ذکر کرده، تعلیل به نحوی اعم از مدعاست، تعذر تحصیل منفعت مستعجر علیها، مسئله تعذر نیست، تعذر تحصیل منفعت، موضوع انتفاع از بین رفته. این تعذر تحصیل منفعت مستعجر علیها، این مال جاییست که مثلا فرار کرده یا دزدیده شده، میگیم خب توی مستاجر نمیتونی تحصیل کنی منفعت مستاجر علیه را، میشه سالبه منتهای محمول. این تعذر تسلیم سالبه منتهای موضوعه، سالبه منتهای موضوع خلاف ظاهره. و حیوان ورده بگیم خب حالا اجاره باطل میشه چون تو نمیتوانی منفعت را بهره برداری کنی، خب نیست که بخوای بهره برداری کنی، نمیتوانی مال اینجا نیست. بذار باید بگیم بطلت الاجاره به خاطر بطلان عوض قرارداد، به خاطر عدم عوض در این قرارداد، قرارداد بی عوض که نمیشه، معاوضه بی عوض که نمیشه، خب تو منافع را قرار بدی به مستأجر، حیوان مرد، منافع شد منتفی به انتفاع موضوع، خانه خراب شد، منافع شد منتفی به انتفاع موضوع، دیگه معنا نداره بگیم تعذر تحصیل. تعذر تحصیل مال موارد سرقت و قصد و ایناست، فرار و این مستأجر این شخصیه بوده، او که از بین رفت اجاره بی متعلق که نمیشه، باطل میشه، قوام اجاره متعلقشه. ولی زرد کردیم اگر این مستأجره کلی در ذمه بوده نه این شخصیه، اونجا نه بطلانه نه خیاره، مرده یکی دیگه بهش بده. اما به امکان قصدن، اگر اون مانع تلف نیست، قصبه، سرقته، لم تبطل الاجاره، مستأجرم باید اجرت رو کامل به موجر بده. تو خانه رو اجاره دادی به زید، خانه رو تحویل زید هم دادی، حالا کسی از زید به زور گرفته، دیگه توی موجر چکار کنی؟ اجرت رو باید به تو بده. حالا این مستأجر از اون قاصد طلبکار میشه، اجرت المثل مدت رو که این خانه دست قاصده، اجرت المثلش. لم تبطل الاجاره، باطل نمیشود بلکه جائز هم نمیشود، بر لزومش میمونه. بقیت الاجاره لازمتن استقرار العقد بالقبض، قبض صورت گرفت، عقد مستقر شد، مستقر یعنی لازم، لازم شد و براعت موجر، موجر برای ذمه شد، دیگه چکار کنم؟ اجاره داد، این رو هم تحویل تو داد. بل حالا ان العین موجودتون، خانه که هست خراب نشده، یمکن تحصیل منفعت منها، مانع پیش اومده برای تو، مانع پیش اومده دیگه، موجر چه کنه؟ و اینم المانع و آرزان، اونم آرزان بعد القبض، دیگه ربطی به موجر نداره. رجع المستأجر علی القاصد، مستأجر میدونه، قاصد میدونه، این از قاصد طلب کاره، اجرت المثل مدت بودن اون عین رو دست قاصد. و رجع المستأجر علی القاصد به اجرت مثل المنفعت الفائته فی یده، یه ماه دست او بود، دو ماه دست او، اجرت المثل رو از او بگیر، اما اجرت مسمى را، اجرت المسمى رو باید کامل به موجر بپردازی. ولا فرق حین اذن بین وقوع الغصب، ابتدا المده و خلالها، این که خیلی روشن، قرارداد اجاره واقع شد، عین مستأجره رو دست من داد، همون لحظه اول که داد دست من عین مستأجره رو، قاصدی اومد منو بیرون کرد، خونه رو گرفت، یا نه بعد دو ماه سه ماه اتفاق افتاد، فرق نمی کنه. بعد القبض باشه، چه در همون ابتدا باشه، چه در اثنا باشه، لا فرق بین وقوع القبض ابتداء المدت، فقط بعد القبض باشه و خلال مدت. اما این فرق آخر رو دقت کنید، اگر زید خانه‌ش رو اجاره داد به عمرو، خانه رو تحویلم داد، بعد خودش اومد قصب کرد از مستأجر، اینجا چی؟ آیا فرقی میکنه قاصد خود مجر باشه یا سادسی؟ شاید فرموده ظاهر اینه که فرق نمیکنه، بازم همینه مطلب، تو باید اجرت رو بگی به این، البته اجرت رو مصرم از او طلبکار میشین. حالا اگر شانست بیاره اجرت رو مصر بیشتر باشه از اجرت رو مسمى، خوبه، کمتر باشه چی؟ ما هشین فرمودن اگر خود موجر بیاد قصب کنه، اساسا اون قبض اولیه رو کل عدم میکنه. دقت بکنید ریشه بحث رو، البته لزوم قرارداد لزوم قرارداد اجاره متوقف بر اقباض که موجب عین مستاجره رو تحویل مستاجر بده. اگر تا تحویل ندادی مانعی پیش بیاد و حق به فسخ داره. حالا اگر تحویل دادی بعد سالسی اومد غصب کرد، سالسی موجره که مستاجره که سالس باید غصب کنه از مستاجر، خب رفتی موجر نداره. اما اگر خود موجر اومد غصب کرد، عرفاً اون قبض اولیه رو کل عدم میبینن. قبض که یک ماهیت شرعیه نیست، به حقیقت عرفیه است. اصلا در همچی جایی که خود موجر بیاد مستاجر رو در اثنای مدت اجاره بعضی که تحویلش داد دوباره ازش به زور بگیره، عرفاً اینجا میرن تحویل داد. اگرم بگن تحویل داد، تحویلی که پس گرفت، تحویل دادنی پس نبود. این قبض لا قبضه. لذا اینجوری نیست که بگیم قرارداد دیگه لازم شد، او نمیتونه فسخ کنه. نه خیر، اگر اومدی گرفتی از مستاجر، مستاجر میتونه فسخ کنه. نه که این مستاجر رو اساسا قبض در موجر یک امر استمراریه، نه آنی. یک دقیقه کلید رو بدی دست او برزش بگیری قبض شد، باید بدی دیگه نگیری. هر وقت بگیری قبض منقطع میشه، از او به بعد قبض نیست و از او به بعد مستخیار بره. مستاجر میتونه فسخ کنه، اجرت رو از او به بعد به تو نده. میتونه فسخ نکنه، اگر فسخ نکرد البته اجرت رو باید به تو بده، اما تو اجرت رو مثل رو باید به او بدی. قهرم مستاجر محاسبه میکنه دیگه، ببینه فسخ کنه به نفعشه یا نکنه به نفعشه، اختیار دست اوست دیگه. و ظاهر عدم الفرق بین کون القاسب الموجره و غیره، او قاسب خود موجر باشد یا غیر او باشد، ولی به این باید که گفتیم ظاهر فرق، نه عدم الفرق. چون جایی که قاسب خود موجر باشه، از اون لحظه‌ای که بیاد پس بگیره عدم القبض صدق میکنه. البته تو اون وقت قبض بوده، از اون به بعد عدم القبضه. در اجاره قبض باید به صورت مطلق تحقق پیدا کنه، نه قبض موقت. قبض موقتی که بعد بگیری از اون به بعد قبض نیست. پس میشه مانع من الانتفاع قبل القبض، مستاجر خیار داره، نه که دیگه لازم باشه مستاجرم باید بمونه پاکار، فقط بهش به عزت المثل برسه از قاسب که خود توی موجرین. این تمام اتفاهم
اگه موجر
بعد از یاد قرد قرد کنه، اگه حتی قرد بگیم
خلال
اجاره
باشه نسبت
به حتی قردش
حتی
مدت
تا
مدت یا این مقدار که اتفاق کرده
بعد
در اون صورت بگیره. اینا همه جای بحث داره. ببینید یک بحث مفصلیه، تو بحث خیارات که متعلق الخیار چیه، خیلی دقت کنید. اینه که باب معاملات عرض بکنیم اگر کسی صاحب مبنا باشه 90% فقه رو پیش رفته. الان همین سوالی که شد این مبتنی برای بحث خیلی مفصلیه. خیار که برای مستاجره متعلق خیار چیه؟ آیا متعلق خیار عقده؟ بعضی اینجور میگن خیار ملک و فسخ العقد. قرارداد رو به هم میزنه. وقتی قرارداد رو به هم بزنه، قرارداد یه قرارداد بود که روی کل واقع شده بود، از ابتدا به هم میخوره. از ابتدا اگر به هم خورد، تو هم تو الان باید اجرت المهر به او بدی، نه اجرت المسما به نسبه، و اگر هم فسخ نکنی اجرت المهر از او میگیری، اجرت المهر یک مدتی دست اوست، و اگر فسخ دادی باید اجرت المهر بدی. نه بعض الاجرت معینه را. اما عده میگن خیار ملک و فسخ العقد نیست، خیار ملک و رد العین. ماهیت خیار سلطنت بر باز پس گرفتن عین مالته که داده بودی به طرف. اینه که مرحوم شیخ انصاری اول خیارات تو مقاصد شاید حدود یک هفته طول بکشه که اصلا خیار را که یک عنوان معاملی عرفیه روش بحث میکنن. چقدر اینجا بحث شد که بیع چیه، اجاره چیه، همین بحث ها رو خیار هم مطرحه. ماهیت الخیار چیه؟ و خیار یک حقیقت شرعیه نیست، حقیقت عرفیه است. باید با مراجعه به خود عرف ماهیت چو مشخص کرد، حالا یا به دست میاد یا مجمل میشه اجمالش، یا بین متباینه اینه یا بین اقل و اکثره، بالاخره علی قاعده باید مفهوم شو مشخص کرد. اگر بگیم ملک و رد العینه نسبت به از این به بعده، نه از ابتدا. این تمام. ولو ظهر فی المنفعت عیب فله الفسخ. اگر خانه اجاره کردی بعد از تمام شدن قرارداد بفهمی منفعت این خانه مشتمل بر عیبه، منفعت خانه مشتمل بر عیبه، مثلا سکونتش دچار فلان مشکل غیر عادیه، من خانه بوی رطوبت میده، بعد اینکه قرارداد اجاره بستی رفتی مستقر شدی و فهمیدی بوی رطوبت میده، این عیبه. ظهر فی المنفعت عیبون، نه سکونت مثلا در دار همراه با یک خصوصیتیه که قاعدتا نباید باشه، چه عیب. حتی اگر در اسناد وجود بیاد مطمئن مستأجر مقصر نباشه، حتی در اسناد وجود بیاد، خانه رو اجاره کردی در اسناد بر اثر باردگی زیاد حالت پیدا شده، حق فسخ داری. عیب چه از ابتدا باشه چه از اسناد عارض بشه بدون دخالت مستأجر، حق فسخ میاره برای اجیر، برای مستأجر خیار عیب هم هست.
اگر خود
نه، اگر مستأجر دخالت داشته در این جهت تازه باید خسارت هم بده، حق فسخ نداره، خسارت هم باید بده. نه ادله خیار عیب شامل اینجا نیست، میگن خیار عیب برای اینه که تو متضرر شی، و این تضرر رو تو اقدام کردی، خودت این وضعیت رو به وجود آوردی، تضرری توسط قاعده لازرر رفع میشه، حکم ضرری توسط قاعده لازرر رفع میشه که خودت مقصر نباشی در جهت. خب خانه به این شکل در آمده، حالا اگر معامله لازم باشه تو نتونی فسخ کنی متضرر میشی، لزومش میره، اما این وضعیت رو خودت به وجود تو خودت مقصری، متضرر میشی ولی خودت مقصری، ضرر را تو خودت مقصر باشی قاعده را ضرر در نمیداره. ولو ظهر فی المنفعت عیبان فللمستأجر الفسخ لفوات بعض مالیل لفوات بعض مالیتهی به سببه، بعض مالیت اون منفعت، مالیت ارزش، بعض ارزشش به سبب این عیب از بین رفت. فیجبرو بالخیار ولعن الصبر على العيب ضرر، صبر علی عید بگیم باید صبر کنی به همین نحوه بسازی تو آخر ضرریه، این باید ضرریه، باید رو که برداریم همون لزوم میتونی فصل کنی میتونی دیگه ضرر نیست اگرم بمونی بعد از خودت اقدام کردی. منفیون، منفیون یعنی با روایت لا ضرر و لا ضرر اسلام که احکام ضرریه رو رفت. اما بحث مهمی مطرح میکنه اینه آیا میتونی بمانی فسخ نکنی ولی عرش بگیری؟ ما به تفاوت بخش از اجرت رو کم کنی به خاطر این وضعیت ندی به موجر، باید بحث کنیم اختلاف دارش.